Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve serrel mustavdai fiha ve adedima ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. یعنی دنیا دارالبلا حالا گلوم هم خشت پش میکنه، ماشین نیسان هم خشت پش میکنه، دنیا سیمون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما باعثمون در زگیله. زگیل یکی از بیماری های پوستیه. به اصطلاح پوست و مو، علیکم السلام، خوش آمدید، خوش آمدید، دست شما دردن. به اصطلاح پوست و مو، زگیل تومور خوشخیم پوست می باشد که به علت آلودگی به نوعی ویروس به نام پاپیلوم انسانی، پرانتز باز، علامت اختصاریش به انگلیسی بنویسین HPV، پرانتز ببند، ایجاد می شود. بر اساس محل گرفتاری، رو دست، رو پا، جای مختلف می زنه، زیر بغل، همه جا ممکنه این زگیل بزنه، حتی در قسمت پایین تنه، حتی پایین تنه زنه. بر اساس محل گرفتاری و شکل خاص ویروس، انواع مختلف زگیل وجود دارد. مثلا زگیل معمولی، زگیل معمولی معمولا پشت دست میزنه جای مفصل، معمولا زگیل معمولی. دو، زگیل کف پا، با خار پاشنه پا و همچنین با میخچه فرق میکنه. یه بار میخچه مایه ایه که خوش شده، بعد مثل میخه، یه بار زائده استخوانیه در کف پا، پاشنه پا است، با اونا فرق میکنه. این زگیله که به حالت برآمدگی داره. پس دوم زگیل کف پا، سوم زگیل تناسلی، گفتم رو آلت، چه زن چه مرد ممکنه بزنه. و زگیل تناسلی فرق میکنه با زخم سیفلیس، با زخم سیفلیس که یه بیماری عفونیه که زخم آلته، با او فرق میکنه. مثلا چهارم زگیل های مخاطی، ما چند تا نقطه بزنیم حالا بمونه دیگه. شایع ترین نوع زگیل در افراد همون اولیه، زگیل معمولیه. دست ها، پاها و صورت رو مبتلا میکنه. با دمل فرق میکنه، با دملم فرق میکنه که زائده گوشتیه، حالتای پرزی نداره، با دملم فرق میکنه، با دونه چرکی هم فرق میکنه. بله؟ سببش این ویروس خاصه که گفتیم پاپیلوم انسانی یا HPV. بله؟ نه، اینا باید آلوده خودشونه نکنن به گرد و خاک، به بنایی. تو قدیما شایع بود اگر کسی آب بریزه رو گربه زگیل میگیره. نه دیگه، شیوه دیگه، پایه اساس علمی تا کنون نداره، حالا آینده چی بفهمه نمیدونم. از ویژگی های زگیل معمولی، یک، وجود نقاط قرمز متمایل به قهوه‌ای در سطح زگیل می باشد. زگیل معمولی قابل سرایت، شماره دو، زگیل معمولی قابل سرایت از فردی به فرد دیگر هست، چون ویروسیه مصریه. در درمان زگیل چه باید کرد؟ همین زگیل معمولی. یه بار به سبک طب سنتی قدیمه، یک، به سبک طب سنتی قدیم، الف با نخ پشمی دور زگیل را محکم می‌بندیم. بعد یه مدتی خود زگیل می‌افته. دوم، شیرابه انجیر، برگ انجیر میکنی یا خود انجیر؟ از جایی که کندی سفیدی میده، میگن شیرابه انجیر. شیرابه انجیر رو خود زگیل میزنی هر روز، اینه میخوره میره تا پایین، فقط به مدت یکی دو هفته دیگه محلش نباید آب یا گرد خاک یا چیزی بخوره، همجور بهداشتی با گاز استریل نگرده. این هم شماره دو. شماره ب، شماره جیم، بله اگه میخواد وضو بگیره، وضو جبیره، مقلد آیت الله عظما امام خمینی یا آیت الله عظما خامنه ای که باشه، اینجا وضو جبیره کافیه دیگه، تیمم نمیخواد. اگر مقلد آیت الله عظما خویی، آیت الله عظما سیستانی و بعضی دیگه علما باشه، علاوه بر وضوع جبیره یا قصد جبیره، تیمم بدل از وضوع هم میخواد، یا تیمم بدل از قصد هم میخواد. ببینه مقلد کدوم مؤمنه. قسم سوم، جیم بنویسین تو بحث طب سنتی، جیم، سمق انزروت با الف و رزه زنبوری. سمق انزروت خیلی قویه، از شیرابه انجیر قوی تر. اینه میذاری رو خودشان، رو پوستت نذاری، مثل اسید میخوره میره پایین. این همون کاری که گفتیم در شیرابه انجیر، در سمق انزروت هم انجام میده. اما در پزشکی جدید، تو تخصصی پوست مو و آسیستان پزشک عمومی، راه‌های مختلفی در درمان زگیل بیان میکن. یکیش مؤمنا صبره. تو روایات شیعه هم داریم، میگه اگر یک بیماری گرفتی سریع نمیخواد اقدام کنی، یک کم صبر کن، خود بدنت اگر غلبه بر بیماری کرد خوب میشی. تونتون هی دکتر نریم، مثل جیک و پیکه بپری دکتر بری. خود دارو، چه گیاهی چه شیمیایی، عوارض داره. خود پرتو درمانی عوارض داره، پس عوارض دارو رو باید به حد اقل برسه. ازا میگه تونتون دکتر نریم. این روایات در بحار جلد 66 هست. پس صبر بجا. اگر یه چند روزی صبر کردیم، دیدی نه این بیماری داره بدتر میشه یا گسترش میابه یا لانه گزینی میکنه، حالا پیش متخصص میریم. حالا تو بحث زگیل، معمولا زگیل های معمولی طی 90 روز خود به خود خوب میشن، یک دوره دارن. پس در پزشکی جدید، یک، شماره دو، الف، در طی 90 روز 65% موارد در عرض 2 سال، افرادی که زگیل معمولی دارن در 20% موارد در طی 90 روز خوب میشن. افرادی که زیگیل معمولی دارن. در 20% موارد در طی 90 روز خوب میشن و افرادی که زیگیل معمولی دارن در 65% موارد در طی 2 سال خوب میشن. خوب معلوم شد آقا؟ اینو میگیم بهبود خود به خودی، یعنی سیستم هوشمند هدفمند بدن خودش ضایعه رو درمان میکنه. شما نمیخواد یه عامل بیرونی بیاری از گیاهی یا شیمیایی. شماره ب از 2 درمان با داروهای شیمیایی. شماره ب استفاده از ترکیبات حاوی اسید سیلیک به همراه اسید لاکتیک که به صورت آماده از دکتر دارویی از داروخونه ها تهیه میکن. بله؟ دو نوع اسید، اسید سالیسیلیک، اسید سالیسیلیک، دومیش هم اسید لاکتیک. خود داروخونه به نسبت خاص دکتر دارویی این رو قطعی میکنه، حتی داروهای دستسازه. طول مدت درمان با این دوتا دارو اسیدی شیمیایی حدود 1 الی 2 ماه زیگیل شخص از بین میره. این هم شیمی درمانی به داروی ترکیبی دو اسید. دوم، مؤمنا استفاده از نیتروژن مایع که به اصطلاح علمی در درمان‌های جدید میگن کرایوتراپی که با کرایوتراپی به وسیله نیتروژن مایع درمان میکنه. نیتروژن مایع ها، نیتروژن مایع یعنی با زیر نقطه انجماد از 200 درجه تا منهای 250 درجه. چطور اعضا رو نگه میدارن در مرگ مغزی، بعد میارن پیوند میدن کبد، کلیه، تحال، قلب و مانند اینا. خب ما صفر مطلق نداریم، انجماد مطلق نداریم، اما سرماهای شدید داریم که به اصطلاح قرآنی میگیم زمهری را. تو بهش که میری نه خورشید سوزان هست و نه زمهری را با هی دو چشم و نه سرمای سوزان. حالا به اصطلاح دنیایی خودمون اینجا اکسیژن درمانی نمی کنیم، نیتروژن درمانی می کنیم. با نیتروژن مایع که منهای 200 درجه به پایین تر هست زیر صفر، حالا کرایو تراپی میکنه. درمان سوم مؤمنا استفاده از لیزر برای سوزاندن دمل، زخم بواسیر، چی و چی و چی و چی و چی و موهای زائد بدن، همچنین سوزاندن زیگیل با استفاده از لیزر. بهش میگن علیکم السلام الکتروکوتر. اینم میگن سوزاندن زیگیل ها. علیکم السلام، خوش آمدید. آقا
ببخشید،
ما درستم یه مزید سرکنم. رحمت، سلامت باشی، خوش آمدید. خوش آمدید.
خدا
شما رو یا خوش آمدید. خوش آمدید.
خوش
آمدید. الحمدلله، سلامت باشی. پس روش سوم در داروهای شیمیایی شد چی؟ الکتروکوتر یا سوزاندن زیگیل ها با اشعه لیزر. حالا کاربرد لیزر و انواع لیزرها در صنعت، در پزشکی، به چند مورد گفتم، یکی هم سوزاندن زیگیل ها هست. اما مباحثه این که ما چه استفاده ای کنیم از فرهنگ فاطمی صلوات الله سلامه علیها در محو کردن و سوزاندن هوس‌های نابجا، خواهش‌های نفسانی، چگونه زمام نفس اماره رو به دست بگیریم و نگذاریم حدیث نفس و دیو نفس اماره از ما سواری بگیره، یعنی تعادل روانی و تعادل رفتاری و دیندار واقعی بودن و اخلاق حسن ما از دست ندم و از سنت پیغمبر اکرم فاصله نگیرم. جوابش اینه که باید این عمل حضرت زهرا رو ملاک قرار بدیم، معیار. و او چیه؟ تفکر سنجشی. یکی از درسایی که فرهنگ فاطمی به ما میده تفکر سنجشیه. نه تنها فکر بد نداری، فکر خوبت هم جوانه به کار رو بسنجه. حال، آینده، نفرات، تدارکات، مهمات، بحث توان مالی، بحث سرمایه، بحث جربازه تو کار، تجربه کاری، بحث گزینش، بحث پرسنلی، بحث کار صحیح از تک تک افراد خواستن، بحث استفاده از عقل جمعی. حرفا میگرفتین چی میگم؟ حتی میخوایی مثلا سرمایه گذاری کنی، مثلا یه پولی گیرت اومد، یه ثروتی گیرت اومد از ارث یا غیر ارث، یه کسی دلش شکست، میلیاردر بود، اومد با شما یه میلیارد هدیه داد، نباید بی گدار با آب بزنی. بیایم مثلا تو بحث همین مادی سرمایه گذاری کنی، تو که شاگردی نکردی، تو که کارآموزی نکردی، تو که تجربه کاری نداری، تو که آگاهی و کاردانی نداری، چگونه میخوای با جهل و قفلتت کار آفرینی کنی یا آموزش صحیح به دیگران بدی؟ هم پولا رو حرام میکنی، هم عمر مردم رو ضایع میکنی، هم به خط تولید اصلا نرسوندی تا بخوای به حد بهره‌وری برسونی و بعد حرف بتونی داشته باشی در داخل کشورت، در منطقه و یا جهان. ما از فرهنگ فاطمی یاد میگیریم تفکر سنجشی داشته باشیم. این یادگاری از بچه بنویسیم، دو سه کلمه رو بنویسیم، الفاظش سنگین ها، روش فکر کنید. هی مثال زدم، ما از فرهنگ فاطمی یاد میگیریم که تفکر سنجشی داشته باشیم. کی به تفکر سنجشی میرسی؟ وقتی که با فکر کاربردی و عقل فعالت نیاز سنجی داشته باشی. نیاز سنجی یعنی چه حاج آقا؟ ببین حاج آقا، الان مثلا من الان تشنم شده، بعد بیم بگم برو یه گلدیس بیار، بیم بگم برو یه تقدیس بیار، بیم بگم برو یه شربت سنیچ بیار، بیم بگم برو یه نوشابه گازدار بیار، در ظاهر رفع عطشت میشه، اما نیاز واقعی که احتیاج بدنت به آبه برطرف نشد. یه ماش آشقال پاشقالایه، محرکای شیمیایی خوردی، عطشت هم باقیه، الکی شکم پر کنه، 9-10-11 تا بیماری هم سر میاره. این نیاز دیدی نیاز کاذب بود، خیال پروری بود و شکمو بودن بود، یعنی عبدالبطن. الکی مخ دیگران هم به کار گرفتی، الکی دیگران هم به زحمت انداختی. این تفلک ها خیال میکنن ثواب بردن که جگر هم مباحثشون حال اومد، و حال این که نمیدونه از روی جهل داره ظلم به هم مباحثه میکنه. اصلا اینجا نباید حرفش گوش میداد. مثل یک مریضی که جراحی های داخلی کرده، خونریزی شدید داشته، الان سلام وصله، میبرم واحد خون وصله. شما این مریض تو دوست داری، حالا این مریض میگه آب آب آب، حالا شما دور از نرس و پزشک برداری بهش آب بدی، آب دادن همانا مریضت میمیره. یه دوستی خالق هسته، یعنی میخواست مریضشو بکشه، اما عمل جراحی داخلی داشته، خونریزی شدید داشته، آنا سرم بهش وصله، این دستش هم یه واحد خون وصله، تصور فهمیدیم این نباید بهش آب بده. این مثلا مریضت میگه آب آب آب، با دستمال تمیز خیس آبش کن، اینجوری رو لباش بزن، گو بیا بیا آب بخور، بیا آب بخور، نم خیال میکنه آب داره میخور. بعد از بیهوشیه دیگه، یه چیزی از خودش داره میگه، تشنگیش هم تشنگی کاذبه، آب به منزله مرگشه. دیگه مومن اینا فعل حرام بیانه. حالا یکی که جاهل باشه یا غافل باشه، درست خودکشی نکرده، درست دگرکشی نکرده، قصاصش نمی کنیم، اعدامش نمی کنیم، اما دیه که ساقط نمیشه، دیه برات واجبه، دیه یه این مرده برات واجبه. حرفامو گرفتیم مومن ها. حالا بیا تو بعد اجتماعی، حجقا میخوام کیف کنم، حجقا جوان و شادابی نیستیمش همینجا، میگیم بابا جون شادابی اشکال نداره، تراوت اشکال نداره، اگر جاهلان و غافلانه عمل کنیم، بری قهقه های مستانه بزنیم، بری با الوات بگردی تو خیابون، هی یس کنی زمین رو، هی سوت بزنیم مثلا، هی هو کنی اینو اونو، هی نوک موتور هوا کنیم، هی شب نشینی مبتذل داشته باشیم، این نیاز جاهلانه غافلانه مستانه لایعقله، انسانی نیست، عقلایی نیست، شرعی هم نیست. اینجا پاسخ دادی به نیاز کاذبه، اینجا فکر نیست تعطیل، عقلم نیست تعطیل، چی هست؟ هوس، یعنی خواسته نابجا بر فکر صحیح و عقلش غلبه کرد، شد غلبه نفس اماره، غلبه هوس ها. حالا هر کسی هر چی دوست داره مثال بزن، مثلا من دارم مشق می‌نویسم، اینجا نوامه، اینجا بچمه، اینجا ناموسمه، بابا جون از صبح تا ظهر سر کلاس بودی مبارزه، اینم آدمه، وقتی حرف میزنه نگاش کن، این نوه که اومد بچه، ماشالله ماشالله، چه نوه توپل مپلیه، نوه جون قضاتو بخور که قوی ترین نوه دنیا بشی و دوازشین بدنیس. اما اگر نه بچه برو بچه برو بچه گم رو، یه پسکله بیمزه، یه پسکله بو بذاری، یه دریوری بیمگی، این چه نوشتن یه عمو، این که قربشی عقب میتونست بنیسه، این چه نوشتنیه. اینجا این علم دیگه علم نافع نیست، علم زفته، یعنی این مخه با این زفت صوته هیچ فرقی نمی کنه، این انباشت اطلاعات میشه، این هم انباشت اطلاعات میشه، زفت متحرک میشه، کتابخونه متحرک میشه، نفعش به دیگران میرسه، اما برای خودت و زن و بچه، برای دنیا و آخرت چی؟ هیچی. به شلغمی چنین دانستنی ها و انباشته علمی نمیارزه، به شلغمی نمیارزه. یادتون باشه رینا، خیلی فکر کنید، بعضی ها به بهانه مطالعه یا درس خوندن یا مباحثه، هی اینو رو دعوا میکنن، عزیز من تو داری مطالعه میکنی، تو نخ خود باش، چیکار داری به جیق و بیلیق اینو، تو نخ خود باشی، اعصابت به هم نمیریزه، اصلا گویا تو این خونه سر صدایی نیست. من تجربه کردم، وقتی که کتابای امانتی مردم هست، این جانماز هم که میذارم، میگم بابا فقط تی این جانماز نه، من بچه هم جلو خودم فوتبال بازی میگم، زمستونه که سرد بود کنم جراباتون رو تهم کنیم، یه توپ گرد میشه، توپ موتی بردن که شیشه هم میشتن، کنم جلو بابا بازی کنیم، بابا دامره همجه می نوشتم کنم، این هم خونه رو شیش تا خونه میگم، میشون کارم. من در این مدت عمرم یه بار به بچه‌ام نگفتم رادیو خاموش کن، تلویزیون خاموش کن، ساعت ده یالا بخواب، لازم نیست نه بگی، تو مشغول به کار خودت باش، نه هرچی دوستان سر صدا دیگه. عقده‌ای نمیشه بچه، وابسته به غریبه نمیشه، فرار از خونه نمیکنه. اینا خیلی دقیقه مؤمنان، تو بحث روانشناسی بالین علوم رفتاری اخلاق عمل، و من نمیگم بچه تو لوس کن، من میگم نکته سنجی های بی جا که میگیری این خواهش نابجای نفسانیه. خودم استراحت کنم، جیکتون در بیاد با این شلاق یا با تسمی یا با دمپا یا اردنگی یا ناخون جله سیاد میکنم. شوخی میکنم، این حرفای مردمه. چی؟ مصلحت خودم، من میخوام استراحت کنم. من هی میگه من، پس اینا چی؟ اینا شلقم هم تو خونه اسباب اساسی هم؟ اینا نباید استراحت کنم؟ اینا نباید حرف بزنم؟ اینا نباید تلویزیون رادیو ببینم؟ بله، هر جاش که حرامه من بلافاصله گفتم تو همون بچگیشون. یعنی بچه هم هنون مدرسه نرفتن، من اوسشون گفتم شطرنج حرام، آلت قماره، بلیارد حرام، آلت قماره. از کتاب گناهان کبیر آیت الله شهید دست اوسشون خوندم، از استفتاءات حضرت امام دوتا اگرش خودم با ما میگه اگر نمیگه که حلاله، نمیگه که بازی کن، اگر آلت قماری نباشه، اگر برد و باخت نکنم اشکال نداره، تازه فتوا هم نمیده. قبل از مدرسه مؤمنان من این چیزا رو سریع میگم، مثلا تلویزیون چه داخلی چه خارجی سریال فیلم میذاره، من خودم دارم مینویسم. آه ماشاءالله چه فیلم جنگیه بچه‌ها، نگاه کنید خیلی جنگی، نگاه هم میکنم گاهی باش تا یک صحنه ای مثلا اشتباه باشه همونجا به بچه‌ها میگم بابا ببین اینجا کاوای نیست، بابا این کلش مثل گام میشه انداخت، رفتش اونجا شکم اونو سفره کرد، بانگ مردم خالی کرد، ناموس مردم برد، ماشین مردم دزدی، همه اینا بابا فعل حرامه. ما که کافر نیستیم، وقتی میخوای خونه کسی بری باید در بزن اجازه بگیری، باز زود نباید بری، باید مأنوس بشی، یکم احوال پرسی کنی، اجازه داد وارد خونه شو، اگه بهت گفت برگرد بابا باید برگردی، نباید بگی این چه فامیلیه، این چه همسایه، گور به گور شده، به ما سیده احترام نکردن، نباید اینو بگی. یعنی قبلا ترجمه وار اوستشون دارن ما سوره یوسفه میگه، تصادف فهمیدیم مؤمنان. مسائل دیگه مؤمنان مثل خوراک آشامیدنی، ببخشید شما همه تو خوب اینا دارم مثال میزن، گاهی حواس آدم نی، مثلا فرض کن این ظرف میبست، این ظرف حلواست، این ظرف آجیله، یه چیزایی که دلت خیلی قلقلک میده که زودتر شیرجه بری، من دارم میگم زودتر از زن بچه شیرجه نزن، هم یک کلم، یک کم صبر کن، یک کم زن بچه تو بر خودت مقدم بدار، اگر زن و بچه فداییت نشدن من به جایزه میدم، یک کمان نمیخواد گرسنگی بمیری به خورشت دل ضعف، یک کم صبر کن. یعنی آقا مثلا میوه خریدی همه تو میخواییم بخورین نوش جانت، حالا پدر صالح داداش بزرگ، من خودم هرچی میگم خودم هست، آقا بزرگ، داداش بزرگ، عمو بزرگ، پدر، شوهر، یک کم صبر کن مومن، بشخاب جلیم بذار جلیم بذار جلیم بذار، بخواییم بابا جون، بخواییم جون بگیریم، شیعه باید قوی باشه تو دنیا، نمیشه بچه شیعه ضعیف باشه، فوتت کنم بیافتی. ببین آلمانی آمریکایی ها نر و قولا رو تو بخوایی با دنیا رو جنگی، اینا رو من اول یکم تبلیغات بجاش میگم بخواییم بابا جون بخواییم، همه که برم خودم برمیدم میزم که هایی میگم پوست بکنم و سر خجالت میشه، سو میگه نبا میخوام پوست میکرم میخوام. الان چی میگم؟ این همه مثال زدم چی بود؟ مؤمنا حرف گم نکنیم. فرهنگ فاطمی تفکر سنجشی داره. شما نباید دوست سنجش آمار بری اداره سنجش آمار یا پرسنلی این مثلا اداره یا مثلا امور مالی این اداره. عزیز من تو داری زندگی میکنی، زندگی جامعیه، تو خانه و غیر خانواده، خودت باید تفکر سنجشی داشته باشی. بعد حالا نیازهای واقعی خودت و دیگران رو تشخیص بده، این نیازهای واقعی رو برطرف کن، نگذار نیازهای کاذب، نیازهای خیالی به خیال خودت یا دیگران داخل و خارج کشور بر تو تحمیل بشه. اگر نیازهای غیر واقعی و پوشالی بر تو تحمیل بشه، هزینه بره الکیه، هم زیادتر الکی پول خرج میکنی، هم زیادتر الکیان عمرتو تلف میکنی، نیاز واقعی خودت هم نبوده، زن بچت هم نبوده، اجتماع هم نبوده، حال و آیندشون هم نبوده. خب معنیشون ما اونم مثال دیگه زیاد زنم، حالا از رو تون تون مومنا قصتون میخونم.
قو انفسکم و اهلیکم نارا.
آفرین، احسن.
میگه یا امر اهله به صلات.
آفرین.
میگه آقا وقت نماز بخوان. این میگه دیگه مزاحم شده با.
خب حالا اینجا مدارات میکنه. فرمایش آقا درست ها. دو تا آیه قرآن خوندن. از این معلوم میشه که نیاز واقعی خانم و خانواده چیه؟ حفظ و نگهداری فرد و اجتماع خانواده از آتش‌های دنیوی و اخروی. دوم، خانم و خانواده حرکتشون باید صحیح و سنجیده باشه، چه حرکات و سکنات مادی چه حرکات و سکنات معنوی. در بحث معنویت و ماده هر دو با هم بحث صلاته، بحث صلات، چه مقدمات وضو، چه وضو، چه بعدم صلات. نباید یه خاک پاکی باشه، نباید تربت امام حسینی باشه، دیدی؟ همین چی؟ نباید یه اعضا و جوارهی باشه که شما مسح یا وضوع شرعی بگیری همجور بیا. بحث عروج هم هست، از صلات و معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه تنها، نمیگه تمنعو، که بعضی توقع بیجا دارن. میگه چرا آقا این محب اهل بیت نماز میخونه چرا گناه هم میکنه؟ بابا جون تمنعو که نگفت که بگی اینجا مثلا منع میکنه یه صدی میکنه، نه، میگه تنها، یعنی به تو تذکر صحیح میده، تذکرتن، به تو تذکر عملی میده که کسی که نماز خونه قرب الالله داره، سیر سعودی داره، نه سقوطی. گناه سیر سقوطیه، تو رو از معراج میندازه، تو رو از اهلیت با ولایت میندازه. حالا اینجا میگه قو انفسکم و اهلیکم، یه بار به دید ظاهری نگاه میکنی و مادی، میگی این زنمه، اینم بچه هامه، خودم و زن بچه هم از آتش نگه دارم. نه، یکم دیگه بیشتر خورد شو بصیرتی. نه، میگه اهلت باشم. بعضی زن و بچه ها دشمن آدمم، اصلا بچه هم نیست یا زن هم نیست. حرف ها میگیرین چی میگم؟ مثل زن حضرت لوط، مثل عایشه زن پیغمبر، مثل اون یکی از زنای امام حسن، مثل زن امام جواد، دشمنشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، کسی که اهلیت داره، سنخیت با تو داره، حرف شنوی از شما داره. فاعل مختار دیگه، مثل شما یه فاعل مختار، خودش از آتش جهنم و آتش های دنیایی و فتنه های آخر زمان خودش نگه میداره. کسی که اهلیت نداره، من و شما که مبلغ صالح، مبلغین صالح، اگر اهلیت نداشته باشه اصلا حرف شنوی نداره، تو بخواد ترتیب اثر بده. شما از باب وظیفه شرعی تبلیغ سعیت میکنی، نتیجه چه؟ به خدا واگذار. آیا این دوزاریش جا میفته که ترتیب اثر بده عمل کنه؟ اگر نیفتاد خودش به ضرر خودش اقدام کرد. مقدم بر ضرر لا ضرر او رو نمیگیره، هم تو دنیا عقاب میشه اثر وضعی عمل بدش، هم در آخرت عقاب میشه. ولی خواستم بگم که این تفکر فاطمی تفکر سنجشیه، تفکر متمرکزه، تفکر عقلیه، تفکر حقه، تفکر حق محور، تفکر دینی و تفکر ولائیه. همه اینا خوبه. حالا شما چی فرمودین؟ خب حالا اینجا از نظر اخلاقی باید همراهی کنه. نه نه نه، دلیل نداره، یک دلیل شرعی نداره. اینجا باید چیکار کنین؟ اینجا همراهی، نگفتم تفکر سنجشی، بگم تفکر عقلی، تفکر دینی و ولایی. خب دینی ما یه روایت نداریم که این کار کنه، نداریم، اما روایات داریم متضافرتن، یعنی کثیرت الورود با سندهای مختلف، که می فرماید مدارات الناس نصف العقل. مدارات کنی با مردم، چه فامیل چه غیر فامیل، چه زن بچه چه غیر زن بچه، مدارات یعنی همراهی کنی. در ضمن همراهی آموزش صحیح بدیم. مثلا این زن بچه هم بچه پاشو نمازت قضا نشه، همین یه بار گفتی بس، بعد الان ده دقیقه مونده قضاش. پسر جانم، دختر جان، حضرت خانم، مواظب باشین نمازتون داخل وقت بخونین. حیف آدم اینم نعمت خدا میخوره شکر عملی نکنه. دیگه هیچی نگو، رات رو بش برو. خواب باشه خوش به خواب زر، اصلا شما هیچی نگو. میدونم جوش میخوریم، چون هر پدر مادر عاقلی، هر بزرگتر عاقلی دوست داره همه بهشتی زندگی کنن، اینه میدونم، ولی فعلا امروز هیچی دیگه نگو، بده تا فردا. تمام افراد وجدان دارن، وقتی زیاد تکرار نکنی این رو دنده لج نمیفته که بیدارم از علکی چشماش رو ببنده خوش به خواب بزنه، که لگرم به کمرش بزنی یا لجبازی پا نمیشه. میگه میخوام این پدر مادر دغنگ بشه. شوخی نمیکنم، بعضی جوان ها به خودم مراجعه کردم، یکیشون با چند تا بچه ها جا، من از باباسته بهش گفتم چرا روزه ما رمزون نمیگیری؟ گفت پدرم تو دبیرستان بودم، من لگت زده، من از اونجا با خودم قسم خوردم دیگه نماز و روزه نگیرم. قسم شرعی نیست، یعنی قدگری و لجبازی. حالا این خیال میکنه مثلا کار خوبیه، که بعدا هرچی با واسطه یه حرفایی زنیم فایده نکرد. چند تا اولاد داشت، بعد یه اولادش یک جایی نمیخوام بگم زد یه مینیبوسی کشتش. حالا مومن هم نماز روزه میخونه میگیره، هم نمازش قضا میکنه، روزهاش قضا میکنه، جلسه روزه خونش گذاشته، یکی از بچه هاش هم طلبه کرد. هرچی موعظه کردیم نمیفهمید، خدا دوستش داری یک گوشش رو تاب داد. حالا همین کار خوب نیکنه، اسمش نمیبرم، میخوام بعدن رو کسی نشناسه. پس این یک کلمه حذر یاد گرفتیم. مطلب بعدی دیگه تونتون میخونم، مؤمنان زیاده، بذاریم مؤمنان فردا دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مردم امام خمینی میگن اگه پدری به دو چشم بگه برو نماز جماعت واجبه.
بله واجبه، بله بله.